صفحه 365. اولین بار که او را از نزدیک دیدم، جشن و مراسمی بود که جمعیت سال در سالن سینما رکس واقع در لاله‌زار ترتیب داده بود. این سالن در آن سالها تازه تأسیس شده و آبرومندترین سالنی بود که در تهران وجود داشت. سبا ویولون می زد و تهرانی ضرب. همانطور که گفتم، مجلس به مناسبت صلح خواهی منعقد شده بود و تهرانی به همین مناسبت در بین برنامه ها سخنانی گفت که من تا به حال تعریف بهتری از جنگ و صلح هم تراز گفته های او نشنیدم. می گفت در جنگ شمال آفریقا یک سرباز آمریکایی نزد فرمانده خود رفت و یک هفته مرخصی خواست. فرمانده به او گفت ما تازه یک هفته است به این جبهه آمده ایم. هنوز درگیری مهمی پیش نیامده و تو هم هنری نشان نداده ای که شایسته یه چنین درخواستی باشی. سرباز پرسید چه هنری می تواند مرا لایق این امتیاز کند؟ که فرمانده بر سبیل شوخی گفت اگر بتوانی یک تانک سالم آلمانی را به غنیمت بگیری، نه تنها مرخصی خواهی داشت که مبلغ هم جایزه می گیری. سرباز رفت و فردای آن روز یک تانک آلمانی نو آورد. فرمانده متحیر شد، اما به وعده خود وفا کرد. هم یک هفته مرخصی به او داد و هم مبلغی پول به عنوان جایزه. سرباز پس از گذراندن آن مرخصی و خرج کردن آن پول ها به قسمت خود بازگشت و هنوز یک هفته دیگر خدمت نکرده بود که دوباره با همان درخواست نزد فرمانده رفت. فرمانده گفت او را از چادر فرماندهی بیرون کنند. که سرباز گفت اگر یک تانک دیگر بیاورم می توانم از مرخصی استفاده کنم؟ معلوم است. فرمانده که می دانست چون این امری دیگر محال است، به او جواب مثبت داد و فردا باز سرباز یک تانک جدید آورد و از مرخصی و پول جایزه استفاده کرد. بار سوم هم همین ماجرا تکرار شد که فرمانده دستور بازداشت او را داد تا وقتی که حقیقت آوردن این تانک ها را تعریف کند. بالاخره سرباز به سخن آمد و گفت پیش از جنگ در آلمان کار می کردم و یک دوست صمیمی داشتم که مرتباً با هم مکاتبه می کردیم. او در ارتش آلمان مأمور شمال آفریقا شد و من هم با ارتش آمریکا به همین جا آمده ام. باز هم با هم مکاتبه می کردیم و وقتی ماجرای درخواست را به او نوشتم جواب داد تو یک تانک آمریکایی بیاور و من هم یک تانک آلمانی. نقطه از صحرا را برای این کار تعیین و تانک ها را با هم معاوضه کردیم. او از قسمت خود مرخصی گرفت و من هم به همچنین و با پولهای جایزه هر بار یک هفته در قاهره خوش گذراندیم. آخر من و او که با هم دعوا نداشتیم چرا باید یکدیگر را می کشتیم؟ پدرم می گفت تهرانی در خرابات اسماعیل بزاز شاگرد قهوه‌چی بود. در هر فرصتی و با هر وسیله‌ای ضرب می گرفت. روی میز و نیمکت یا با یک پیت حلبی و خلاصه هر چه به دستش می آمد. بارها از این لحاظ مورد مؤاخذه ی قهوه چی بود. اما نمی توانست از این کار خودداری کند. کم کم یک تنبک هم فراهم کرد و همانجا به تمرین پرداخت. آن موقع استفاده از هر وسیله موسیقی مهم بود. کلمه مطرب حتی به عنوان فحش به کار می رفت و معلوم است تنبک از همه آنها بی ارزش تر بود. فقط لوتی انتری ها تنبک زیر بغل داشتند و آنها هم مردمانی معتاد و بی احترام بودند. اگر کسی ادعای لوتیگری می کرد به عنوان اهانت از او می پرسیدند پس دنبک تو گو. تار، سنتور، کمانچه هیچگاه در دست کسی نمی دیدی. اگر می خواستن چنین سازهایی را همراه ببرند، معمولا زیر لباس می گرفتند. در چنین فرهنگی حسین تهرانی تنبک زد. نشان داد که نه تنها از سایر سازها بی ارزشتر نیست، که حداقل مطابق آنها ارزشمند است. خودش نواختن تنبک را به اوج رساند و با وجودی که شاگردان متعدد و با استعدادی از مکتب او سود بردند، فکر نمی کنم هیچ یک از آنها به استادی او رسیده یا حتی چنین ادعایی داشته باشند. حدس می زنم آن شاگرد آشپزی که آقای اکبر عبدی نقش او را در فیلم معروف علی حاتمی دلشدگان بازی می کرد، اشارهی به گذشته مرحوم حسین تهرانی و شاگرد قهوه‌چی بودن اوست. در کودکی مبتلا به آبله شده، یک چشم خود را از دست داده و صورتش هم آبله گون شده بود. با اسخر بهاری در داروخانه دکتر رسولی ایستگاه تجریش آشنا شده. کسی بود که در تمام سالهایی که هیچ آرشکشی دست به کمانچه نمی زد، این ساز را از خود جدا نساخت. باز هم پدر می گفت، او هم سالها در خرابات اسماعیل بزاز کمانچه می زد. کسی به این ساز اهمیت نمی داد و حتی استاد ابوالحسن صبا که مخصوصاً استاد مسلم این ساز بود، خود در ارکسترها و مراسم از ویولون استفاده می کرد. در صورتی که اغلب درس ویولون خود را با کمانچه می داد. کمانچه هم در دست انتری ها بی احترام شده بود، اما بهاری با تمام وجود عاشق آن بود. او هم در این ساز به منتهای استادی رسید، ولی تا پیران سر کسی سراغ او را نگرفت. سالهای آخر در رژیم گذشته بود که علاقه‌مندانی در تمام رشته ها کم کم هنر سنتی را دوباره کشف کردند، و از همان موقع موسیقی ما از حالت غرب زدگی و ابتذال خارج شد. همان اوقات بود که ظاهراً بهاری به عنوان تنها استاد کمانچه کشف شد. او هم شاگردان زیادی تربیت کرد. وقتی اولین بار او را دیدم، برای گرفتن سهمیه تریاک کوپنی خود به آن داروخانه آمده بود. صاحب داروخانه دکتر کاظم رسولی از دوستان بسیار عزیز من بود و من هم سهمیه تریاک پدر را اغلب از داروخانه او تهیه می کردم. چون با نفوذی که داشت و به خصوص مشتریان او اکثرا اشخاص معروفی بودند، همیشه تریاک سناتاری می آورد. با بهاری سلام و علیکی کردم و نام پدرم را گفتم. او را از خرابات اسماعیل بزاز به خوبی می شناخت و به یاد داشت. او را با اتومبیل خود به خانهش در کوچه سقاباشی خیابان ایران رساندم. تعارف کرد و به خانهش رفتم. خانه قدیمی و سنتی با حوضی زیبا، گلدانهای شمعدانی و ایوانی با صفا، از خانه هایی که با این ساختمان های بساز و بفروش کم کم از صفحه روزگار محو و همراه بسیاری از سنت‌ها و زیبایی‌های کشور به فراموشی سپرده می‌شود. پس از آن هم چند بار تریاک او را از همانجا، البته با کوپن خودش گرفتم و به خانه‌اش بردم. خیلی کم و آهسته حرف می‌زد. گفت: تا چندی پیش مستأجر بودم. اداره فرهنگ و هنر این خانه را برایم خریده. خیلی خوشحال بود و می‌گفت: خانه را خودم انتخاب کردم. بارها با ارکسترهای معروف و خواننده های استاد به خارج رفت و برای وطن افتخار کسب کرد. می گفت از فرانسه، آمریکا، انگلستان، ژاپن و چند جای دیگر نزد او آمدند و نواختن سازش را فیلم برداری و با خودش مصاحبه کردند. پرسیدم: شاگردانی تربیت کرده ای که پس از تو این هنر را زنده نگاه دارند؟ با فروتنی جواب داد: شاگردان با استعدادی دارم که مطمئن هستم از من هم بهتر خواهند نواخت. اوغدان شاگرد پدرم بود. مردی تقریبا 40-45 ساله، ریز اندام، بسیار سیاه چهره، ولی سیاه پوست نبود و لاغر. تمام کارهای دکان را به سرعت انجام می داد. پدر هیچ دستوری به او نمی داد و نهایت احترام را برای او قائل بود. در حقیقت مزدی هم نمی گرفت. غذایش را در دکان می خورد. همانجا تابستانها زیر گذر آب منگل و زمستانها در دکان می خوابید. سالی چند ماه هم غایب می شد و من نمی دانستم به کجا می رود. به محض اینکه نهار بازار تمام می شد نی خود را بر می داشت و اگر هوا خوب بود زیر گذر می نشست. به درخت نارون بزرگ تکیه می داد و بدون توجه به دیگران در آن می دمید. تا جایی که به یاد دارم جز نی هیچ چیز دیگر نداشت. پدر می گفت کسی نمی تواند نی اغلان را باد کند. نامش را کسی نمی دانست و همه او را به همین نام می نامیدند که به ترکی معنی پسر می دهد. یک سال چند ماهی غیبش زد و پس از اینکه پیدا شد با خود 10 نی آورده بود. پدر می گفت برای تهیه این نی ها پیاده به شیراز رفته و نمی دانم از کدام نیستان آن منطقه این نی ها را انتخاب کرده و با خود آورده بود. دیگر تقریبا در دکان کار نمی کرد. غذایش را می خورد و می خوابید و تمام وقتش به مصرف سوراخ کردن و تهیه نی ها می رسید و یا نی می زد. استادان زیادی در طول عمر در این هنر دیدم ولی نمی دانم چرا هیچ یک را در موقع نی زدن با حال و استادی اغلان ندیدم. شاید چون در زمان کودکی او را دیده بودم چون این تأثیری روی ذهنم گذاشته است. همان موقع حدود 65 سال پیش پدر می گفت کسی به استادی اغلان در این هنر نیست. وقتی نیها آماده شد اغلان از پیش پدر رفت. دیگر نه پدر و نه هیچ کس دیگر از او خبری نداشت و ندارد. این سه نفر هر کدام به معنای واقعی عاشق ساز خود بودند. با آن زندگی می کردند و اگر مردم متوجه هنر آنها می شدند، همان مردم هم از آن استفاده می کردند. وگرنه هیچ یک از آنها برای خوش آمدن دیگران یا به دست آوردن پول و حتی محبوبیت دست به ساز نمی زدند. حسین تهرانی نسبتاً در جوانی، بهاری در پیران سر کشف شدند و اغلان هیچ وقت کشف نشد. خدا همه آنها را بیامرزد و تمام هنرمندان گمنامی را که هنر خیش را با خود به زیر خاک بردند به همچنین. دو گدا در کلبه آرشاک نشسته بودیم که یک گدا وارد شد. آرشاک گداها را راه نمی داد و با خشونت آنها را می راند. البته کسان دیگری مثل ویولونزن، ضربگیر، نیزن و غیره هر چند شب یک بار می آمدند. هیچ اتفاق نیفتاد که در یک شب دو نوازنده داشته باشی. مثل اینکه آنها کافه ها و روزهای مراجعه به آنجاها را با ترتیب مخصوصی بین خود قسمت کرده بودند. چون معلوم بود پس از هنر نمایی یک نوازنده و دریافت حق و زحمه دیگر حاضران به نوازنده دیگری پول نمی دادند. آن شب آرشاک موقتاً دکان را ترک کرده بود و همسرش سیلوانا به تنهایی آنجا را اداره می کرد. این گدا هم از موقعیت استفاده کرد و خود را به داخل مغازه انداخت. حدود 45-50 ساله به نظر می رسید. وضع مفلوکی داشت. اما معلوم بود بیشتر تظاهر به فلاکت می کند. پشتش خمیده بود و با لحنی بسیار گدایانه به سر یکی یکی میزها که زیاد هم نبود آمد و حاضران که در آن موقع به بیماری بزل و بخشش دوچار می شدند حتی مقدور به او کمک کردند. سپس با همان وضع به سیلوانا مراجعه کرد که او هم سکه‌ای در کف او گذاشت. پول را در جیب گذاشت و نرفت. به کباب ها اشاره کرد و با همان لحن ملتمسانه قیمت آنها را پرسید. سیلوانا کباب های کوبیده را نشان داد و گفت سیخی دو تومان. ولی او کباب های کنجه یا چنجه را نشان داد و پرسید اینها چند است؟ که جواب شنید 5 تومان. با همان لحن تقاضای دو سیخ کباب کرد که سیلوانا دو سیخ کباب کوبیده برداشت که در تنور بگذارد. اما گدا گفت نه، از اون یکی. سیلوانا هم دو سیخ کباب کنجه برای او در کوره گذاشت. باید بگویم من که در کباب بزرگ شدم، هیچ وقت و هیچ جا کبابی به خوبی آن مغازه نخوردم. علت هم این که پدر سیلوانا که آن موقع زنده بود، هر روز صبح زود به رود هن می رفت و گوشت مورد نزوم را از آنجا تهیه می کرد. می گفت، گوسفندهای تهران غذای آماده می خورند و در حقیقت پرورشی هستند، و در نتیجه گوشت آنها به خوبی گوشت گوسفندهای رود هن نیست که از گنده هایی که آن اطراف می چریدند تهیه می شود. آنجا هم گوشت را گرانتر از معمول می خرید، چون قسمت های مخصوصی از آن را انتخاب می کرد. آن را به دکان می آورد و تا نزدیک غروب که دکان را باز می کردند در موادی که خود می دانست می خواباند و سر شب کم کم به سیخ می زد. البته قبلا قسمت های ناباب را جدا و با آنها کباب کوبیده درست می کرد. برای کباب هم منقلب خصوصی داشت که البته با زغال گرم و دود آن توسط نونه از مغازه خارج می شد. ولی او با وسیله ای که خود ساخته بود مدت معینی جلوی خروج دود را می گرفت و در نتیجه کباب در دود خود پخته می شد و این راز مرغوبیت بی نظیر کباب او بود. باری وقتی کباب آماده شد و مقابل او همان جلوی ویترین مغازه قرار گرفت، یک چتول عرق هم خواست. عرق را با کباب ها خورد. کم کم خمیدگی پشتش از بین رفت و صاف ایستاد و وقتی میخواست خارج شود، یک بشکن زد و قری هم داد و با همه خداحافظی کرد. انگشت به دهان مانده بودیم که همان مقابل ما و با پول ما چه عشقی کرد. پس از رفتن او مدت زیادی خندیدی. در حمام گلشن، عجوزه گدایی در گوشه ای از کوچه می نشست و آبران هم به او نیازی می دادند. قدی کوتاه و اندامی لاغر داشت. در گرمای تابستان و سرمای زمستان، هر روز سر کار خود حاضر می شد و هیچ غیبت نمی کرد. پول هم نزول می داد و اشخاصی که به پول فوری احتیاج داشتند به او مراجعه می کردند. معمولاً این احتیاج در اثر بیماری نان آور خانواده و یا یکی از اعضای آن به وجود می آمد. طلا، نقره، پارچه ترمه و امثال آن را به گروگان می گرفت و همیشه هم می گفت خودم که گدا هستم و پول ندارم. پول مال بچه یتیم و صغیری است که من از طرف او به کار می گیرم و زندگی بچه به این طریق اداره می شود. دو برابر دیگر نزول خاران بهره می گرفت و برای پرداخت پول هم حتی مقدور معطل می کرد. چون می گفت بچه صغیر حالا پول ندارد. در اولین روز پس از پرداخت وام به در خانگی بدهکار می رفت و با صدای مظلومانه می گفت یادت نرود که 29 روز دیگر پول بچه یتیم را به پردازی ها وگرنه گرسنه می ماند. باید بگویم که همیشه وام را یک ماه می داد. این کار هر روز تکرار می شد. روز به روز لحن کلام تحکم آمیزتر و بلندتر می گشت. به طوری که هنوز مهلت بدهکار تمام نشده بود که دیگر در محل همه می دانستند او از عجوزه وام گرفته و در حقیقت آبروی او از بین می رفت. ولی باز هم اشخاصی چنان مستحصل می شدند که دست به دامان او می زدند. وای به وقتی که کسی سر موقع از پرداخت وام عاجز بود. چنان عدم شنگهی در خانهش به راه می افتاد که یا فوری از هر جا ممکن بود پولی تهیه و قرض را ادا می کرد و یا با شهادت در و همسایه و جمعیتی که معمولاً در این جور مواقع جمع می شوند، از گرایی خود می گذشت که معلوم است قیمت آن چند برابر مبلغ وام بود. چند وقت پیرزن پیدایش نبود. خیلی زود شنیدیم مرده. نمی دانم چند نفر به او بدهکار بودند که اول جشن گرفتند. اما وقتی سراغ گرایی های خود رفتند، آنها را در خانه او نیافتند. می گفتند وقتی همسایه ها از مرگ او باخبر شدند، چند روز از آن می گذشت. شایع بود که ماموران در میان لحافت و شک او همراه شپش ها مقدار زیادی اسکناس یافته و به نفع دولت ضبط کردند. نوتی از این روایتی که می خواهم نقل کنم، فقط دو نفس کش، نمی گویم زنده، آگاهند. یکی از آنها عهد به قلم آوردن آن نیست و فقط من ماندم که اگر آن را ننویسم برای همیشه ی تاریخ فراموش خواهد شد. شاید در آن صورت هم ملت چیزی از دست نمی داد. به هر حال می نویسم. زمانی برای تمام نوتی های نام آور سر و سر کشور از تهران دعوتنامه‌ای فرستاده شد که آنها را برای تاریخ معینی به مهمانی دعوت می کرد. این دعوتنامه امضای طاهر عطار را داشت که با لفظ آن روز تهرانی ها تارتار گفته می شد. او سرشناسترین و آبرومندترین لوتی های تهران بود. از ثروت پدری و دست رنج خود با وجود بذل و بخشش بی تظاهر به نیازمندان سرمایه کلانی داشت. زمان ضیافت را به گونه‌ای تعیین کرده بود که تقریباً پس از 40 روز همه دعوت شدگان می توانستند به مرکز برسند. با توجه به اینکه همه باید مسافت دور و نزدیکی را پیاده طی کنند و با توجه به احترام و معروفیتی که تارتار بین لوتی‌های سراسر کشور داشت، همه دعوت او را لبیک گفتند و به مرور خود را به تهران و ضیافت خانه او رساندند. وسایل آسایش و پذیرایی همه را فراهم کرده بود. هر روز هم به نو رسیدگان سری می زد و تعارفی می کرد تا اینکه همه رسیدند. آنگاه در مجلسی که همه آنها حاضر بودند حضور یافت و در ابتدا پرسید: آیا تمام لوتی های دعوت شده آمده اند؟ و وقتی جواب مثبت شنید چنین آغاز سخن کرد: لوتی های محترم، علت این دعوت و زحمتی که به شما دادم و از چنین راه های دور و نزدیکی شما را به اینجا کشیدم خوابی است که چندی پیش دیدم و متوجه شدم اگر این خواب را برای شما عزیزان تعریف نکنم، به خودم، به همه ی لوتی ها و اصولاً به لوتیگری خیانت کردم. آن خواب این است. دیدم که مردم و مرا با همان مراسمی که همه می دانند به خاک سپردند. نمی دانم چه مدتی پس از مرگ بود که مرا به باغ بهشت راه نمایی کردند. نمی خواهم شرح آن مکان عزیز را بدهم که نابود همه شنیده اید. رفتم و رفتم تا رسیدم به مکانی که آبی روان جاری بود و جمعیت انبوهی اطراف 3 چهره نورانی حلقه زده بودند. وقتی نزدیکتر شدم در بین حاضران چند نفر از لوتی های آشنا را که تازه فوت کرده بودند شناختم و یکی از آنها آنس عزیز نورانی را معرفی کرد که معلوم شد مولای متقیان علی ابن ابی طالب علیه السلام و فرزندان عزیز او حسن و حسین هستند که با احترام دو طرف پدر ایستاده بودند. عرض ادب کردم و حضرت پس از جواب با صدای بلند سؤال کردند: آیا لوتی دیگری در دنیا هست که اینجا حاضر نباشد؟ که حاضران عرض کردند: یا حضرت، با آمدن تارتار دیگر لوتیگری تمام شد و پس از او حتی 1 لوتی به دنیا نخواهد آمد. پس حضرت جامی را که در دست داشتند از آن آب پر کردند و فرمودند: حالا می خواهم 1 لوتی بیاید و این جام را از دست من بگیرد و بنوشد. این جام فتوت، مردانگی، فداکاری، انسانیت و شهادت است که هر لوتی باید تمام این خصال به علاوه خصوصیات دیگری را داشته باشد تا شایسته لفظ لوتی باشد. تمام لوتی ها سرها را به زیر انداختند. حضرت بار دیگر دعوت خود را تکرار کرد که باز هم جوابی جز سکوت نشنید. و بار سوم هم به همین منوال طی شد. از شدت شرم می‌خواستم زمین دهن باز کند و مرا ببندد و از این خجالت نجات دهد. وقتی دست حضرت را همان گونه با جام تنها دیدم، ناگهان به خاک افتادم و با گریه گفتم: یا حضرت، خود بنوش این جام لوتیگری را که اولین لوتی تو بودی و آخرین هم. خیس عرق از خواب پریدم و پس از تفکر زیاد شما را دعوت کردم که خواب خود را شرح دهم. حال خود دانید با دعوی لوتیگری خود. نمی دانم تارت تار چه نامردی ها و نالوتیگری های از مدعیان لوتیگری در زمان خود دیده بود که با چنین زحمت و هزینه سنگینی آنها را دعوت و پذیرایی کرد که بگوید هیچ یک از ما لوتی نیستیم و این کلمه فقط به مولا می برازد و بس. این قضیه مربوط به اواسط سلطنت ناصرالدین شاه و تقریبا 150 سال پیش است. تارتار زمان این پیام را رساند که هنوز شهربانی و ساواکی وجود نداشت که درصد بالایی از مدعیان لوتیگری کارگزار و خبرچین آنها باشند. زمانی که وجود چاقو در کیسه یک مرد علامت منتهای مردم آزاری و رزانت بود. زمانی که مردم لوتیها را امین خود می دانستند و موقع سفر مال و ناموس خود را به دست آنها می سپردند. اخیراً کتابی منتشر شده که ظاهراً از لوتی و گذر لوتی ها صحبت می کند. معلوم شود لوتی های زمان ما وارد آوردن بیش از 30 ضربه چاقو به کسی که هیچ اسلحه‌ای در دست ندارد را لوتیگری می دانند و برای مرتکب آن یعنی اسخر شاطر احترام زیادی قائلند. معلوم شد نام کسی در زمره لوتی های زمان ماست که به حق یا ناحق متهم به قتل مادر خود است. یعنی این شخص اگر هم مادر خود را نکشته که به احتمال قوی کشته، ظرفیت و استعداد مادرکشی را دارد. یعنی ناصر فرهاد. لوتی هایی را نام برده که خیلی از همسالان ما می دانیم برای بدنام کردن نخواسته‌ای که ممکن بود روزی رقیب آنها شود با توطئه و تهدید چاقو به آنها تجاوز جنسی کردند تا آنها را بدنام و از جرگه لوتی ها خارج کنند. کسی را با عکس و تصویر جزء لوتی ها آورده که هیچ پسر و دختر ارمنی مسلمانان را نمی دانم از دست تجاوزات جنسی او آسایش نداشت. کریم درویش. یکی از افتخارات مصطفی زاقی کلیایی این بود که او را به ضرب چاقو کشت و البته زندانش را هم کشید. اما خانواده های ارمنی از هیچ گونه سپاسگزاری و بذل مال در حق او دریغ نکردند. نمی خواهم و نمی توانم از پس شرح تمام ناجوان مردی هایی که از لوتی های همان کتاب به یاد دارم برایم. در روزگاری زندگی می کنیم که کسی که ناجوان مردانه دستش به خون عبدالله کرمی و طیب آلوده است به عنوان یک لوتی مطرح می شود و کتاب درباره‌اش می نویسند. کی و کجا در تاریخ می خوانیم که لوتی ها از ناتوان ترین مردم باج گرفته باشند؟ اولین عیاران مطرح یعقوب لیث و پیروانش بودند که معروف است از اغنیا می گرفتند و به فقرا می دادند. اگر بخواهیم امور را نسبی به قضاوت بنشینیم، باز هم طیب یک سر و گردن از همه مدعیان لوتیگری زمان ما بالاتر است. حداقل این که او کارگزار شهربانی و ساواک نبود و اگر باجی هم می گرفت، علنی یعنی درباغی بود. شک نیست که این عمل او کار ناخوشایند و ظالمانه‌ای بود. قضیه این است که فقیرترین ساکنان جنوب شهر برای یک شاهی سنار ارزان خریدن سبزی راه‌های کوتاه و بلندی را طی و خرید خود را از میدان سبزی می‌کردند. همانها موقع خروج از میدان باید به نسبت خرید خود مبلغی در باقی به کارگزاران طیب می‌پرداختند. خود شاهد پیر زنی بودم که از او 10 شاهی در باقی می‌خواستند و او نداشت. سبزی را از دستش گرفتند و روی گلهای میدان ریختند و خودش را اشک ریزان و با توسری از میدان بیرون کردند. شاید طیب مایل نبود ایادیش چنین ظالمانه رفتار کند، ولی به هر حال این عمل انجام می‌شد.